شیخ گفت فاضلترین و نیکوترین ادب نماز کننده آن است که نگذارد که دل او به هیچ چیز مشغول شود. عبدالله عباس گفته است هر کس که نماز کند و داند که بر راست و چپ او کیست که ایستاده است، از خشوع در نماز او را هیچ چیز نباشد و بباید دانست که حرکت پیاپی در نماز مبطل نماز است. شیخ گفت وقتی در نزد ساده‌ای نماز می کردم، حرکتی از من در وجود آمد. آن ساله بر من انکار کرد و گفت نزد ما نماز کردن آن است که در حالت قیام چون چیزی باشد جامد، و رسول خدای گفته است هر آن کس که به کلی وجود و حضور دل نماز کند و آن چه شرط است و آداب و دقایق ارکان و هیئت نماز است به جای آورد، چون از نماز فارغ شود همچنان از گناه پاک شود که آن روز که از مادر در وجود آمده بود. و در روایت دیگر آمده است که چون نماز کننده آداب طهارت و وضوء و شرایط آداب نماز به جای آورد، نماز او در قبول حضرت عزت آید و شفیع باشد تا او را به قرب خاص رساند. و شرط نماز کننده آن است که در نماز خاشع و ترسنده باشد. شیخ گفت هر دل که کمالیت ادب حاصل کرده باشد سماوی بود، همچنان که شیاطین را راه به آسمان نباشد، به دل او شیطان را راه نباشد، و اگر به زینت خوف و حلیت رغبت آراسته بود عرشی شود. چون عرشی باشد آنگاه ادای حقوق آداب نماز بر وجه ثواب تواند گذارد و اسرار و عظمت نماز در دهن بیان نگنجد و این مختصر احتمال آن نتواند کرد. نماز کننده چون در نماز این روایه سؤال آید و مزید آن سعادت ابدی و سیادت سرمدی با حصول مراضی احدی از حضرت عزت می خواهد. تا در صحبت رفیق توفیق بی هیچ حجاب و تعویق با بدرقه اخلاص و شحنه اختصاص به منصب شریف قربت خاص برسد و زبان نصیحت جان با دل این باشد. شیخ گفت عجب بماندم از زلالت و جهالت قومی که به ظن کژ پندارند که مقصود از نماز ذکر است و گویند که چون ذکر و حضور دل حاصل شد چه احتیاج است به نماز گذاردن، و اباطیل خیالات و ازالیل محالات و اقاویل فاسده و اساطیر ملاحده ایشان را گمراه گردانیده باشد که رسوم شریعت و رقوم احکام معف کنند و تمییز حلال و حرام نکنند و در اعمال اهمال جایز بینند. اینقدر باید دانست که غالب را از روح ناگزیر است، احوال را از اعمال صالحه گزیر نیست، و هرچه مرتبت و منزلت که اهل قرب یافتند به سبب ادامت صلات و اقامت طاعات یافتند. عمل که بنی آدم کند به رد مظالم برود الا روزه، که خدای تعالی می فرماید روزه آن من است و من پاداش روزه هم. و بعضی گفتند از بهران حق تعالی اضافت روزه با خود کرده است که روزدار به زینت اخلاق صمدی خود را آراست گردانیده بود، و بعضی گفتند این اضافت از بهر آن است که روزه از اعمال پنهان است که هیچ کس را بدان اطلاع نباشد، و هر کس که به روزه باشد جملگی ایمان حاصل کرده، از بهر آن که ایمان دو نصف است، نصفی صبر و نصفی شکر، و روزدار هر دو جمع کرد، و در تفسیر آیه تمام بدهند صابران و شکیبایان را مزد ایشان بی حساب شمار، گفتند که این ثواب بی شمار مزد صائمان است. حق تعالی فرموده است که از برای روزداران و صالحان درجاتی چند ترتیب دادم و پاداش های غریب روشنایی چشم ایشان دربار دارد و بباید دانست که امداد شوق ها و آثار ذوق ها در سینه سالک به واسطه گرسنگی و تشنگی پیدا شود. پرتو حالات و علائم کمالات بر صفحات احوال سالک به سبب جوع و ترک خواب ظاهر و درخشان شود. گویی ها گرسنگی کاروانی است از مصر عنایت احدیت، پیراهن یوسف وصل در بار دارد. روزه همای سعادت است که بال جلال بر تارک احوال سالک می گستراند. عجب راهی است راه سلوک که طعامش بینانی است و شرابش بیابی، چون سالک بدین زاد گرسنگی و راهله تشنگی قطع منازل و مراحل کند و از لباس بشریت برهنه شود و قدم در حرم خاص خانه غربت خاص احدیت نهد، از ظلمت وجود برسته و به بقای هست مطلق هست شده. و بباید دانست که هیچ معجون نجات و قانون شفا مومن را که مارگزیده علت غفلت است، چون گرسنگی و تشنگی نیست. یحیی معاذ رازی گفته است که هر آنگاه که مومن به بسیار خوردن مشغول شود، ملائکه از شفقت بر او بگریند و هر آن کس که حریص بود بر اکل به آتش شهوت بسوزد. و گفتند که شیطان از خفته گرسنه بگلیزد، به نماز کننده سیر بازی کند و او را در چاه وسوسه اندازد. بشر حافی گفته است که گرسنگی دل را صافی کند و شهوت بمیراند و هر لطف و کرامت و اذن استقامت که سابقان و صادقان یافتند به واسطه گرسنگی و تشنگی بوده است. زنون مشتی گفت در وقت اکل چندان نان و آب هرگز نخوردم که سیر شدم. لعمان حکیم به پسر گفت ای پسر، هر آنگاه که معده پر باشد از طعام فکر از کار باز ایستد و چشمه حکمت در بند آید و اعضا از طاعات باز ماند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفته است پسر آدم را از طعام انقدر کفایت است که قوت او دهد تا او به طاعت مشغول تواند بود و پشت او راست می دارد. فتح موسوی گفت که به صحبت 30 نفر مشایخ رسیدم و جمله مرا وصیت کردند به کم خوردن و سیرت جمله مشایخ کبار اندک خوردن بوده است و در آن کنه جهت خود بذل کرده و رضای ایزدی در آن دانستند و فراغ بال ایشان به واسطه گرسنگی و تشنگی از اختلال مصون و محفوظ بماند. شیخ گفت که بزرگان طریقت بعضی آن بودند که دائم به روزه بودند تا در قید حیات بودند در سفر و حضر. رسول الله گفت هر کس که همه روز به روزه باشد راه‌های دوزخ بر او تنگ کنند. در حدیثی دیگر آمده است که رسول گفته است که فاضل‌ترین روزه روزه داشتن برادرم داوود است. یک روز به روزه بودی و یک روز بگشادی. مجردان بازار معانی و محبوبان خاص در صوم و افطار مختار باشند. هرچه مراد و رضای حق تعالی در آن بینند در آن سعی نمایند و ایشان طالب صدق باشند و صدق در همه حال محمود است. و بعضی بودند که 13 و 14 و 15 ماه اختیار روزه کردند و در خبر است که هر که در ماهای حرام یعنی رجب و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم به روزه باشد 700 ساله از آتش دوزخ دور باشد. شیخ گفت مقصود از روزه داشتن شکست نفس است و ظاهر و باطن را از معاصی باز داشتن و مقصود این طایفه از روزه آن است که چون یک مراد در حلق نفس شکنند تا هیچ مراد از ایشان طمع ندارد و حرکت و سکنت ایشان به ضرورت باشد. و ادب افطار آن است که مطابقت سنت را در افطار تعجیل کند و اگر چند عدد مویز یا خرما بخورد شاید. و غیبت و دروغ و بهتان و قوت حرام روزه باطل کند، به دلیل آنکه در قرآن دروغ و خوردن حرام حق تعالی به یک دیگر مقرون کرده است. و در خبر است که 2 زن در عهد رسول الله به روزه بودند. در آخر روز گرسنگی ایشان را چنان برنج آورد که نزدیک بود که هلاک شوند. دستوری خواستند از رسول خدا که روزه بگشایند. رسول دستوری داد. چون روزه بگشادند ودهی به ایشان فرستاد و ایشان را فرمود قی کنید در این وده. به هر دوان وده پر از خون تازه و گوشت تازه کردند. رسول گفت عجب مدارید از این حال که ایشان از رزق حلال به روزه بودند و به رزق حرام روزه بگشادند. و نیز رسول گفته است که روزه امانت است، به جای آرید. و ادب دیگر آن است که دائم المراقبه باشد و منتظر رزق معلوم نباشد و هر رزق غرق تعالی به دیشان فرستد از آن تناول کنند. اما اگر ضعیف الیقین باشد یا پیر بود، شاید که از بحر فطور ایشان ذخیره بنهند و روزدار تا تواند در پنهان داشت روزه سعی کند. بیان طعام خوردن و صلاح و فساد آن، شیخ گفت طعام خوردن اصل است و محتاج علوم بسیار، از بهر آن که مشتمل است به مصالح دینی و دنیاوی و اثر طعام خوردن به دل و قالب می رسد و قوام تن بدان منوط است. حق تعالی به حکمت لطف خود از بهر ترکیب و تقویت آدمی طبایع را در وجود آورد، حرارت و رطوبت و برودت و یبوست، به واسطه آن نبات پیدا کرد و قوام حیوان در نبات بنهاد و حیوانات را مسخر آدمی کرد تا در امور معایش معاون او باشند و از بهر قوام بدن و قالب او این هر چهار طبایع در معده وی تعبیه کرد. چون خواهد که مزاج معتدل باشد، هر طبعی از طبایع معده از بهر ضد خود قوت از آن قوت حاصل کند، حرارت از بهر برودت و رطوبت از بهر خشکی مزاج معتدل بماند، و چون خواهد که مزاج کش شود و غالب خراب شود، هر طبعی جنس خود قوت از آن معکول حاصل کند، طب در میلان آید و مزاج کش شود و تن بیمار شود. وهب ابن منبه گوید حق تعالی صفت خلقت آدم کرده است و فرموده که من آدم را در وجود آوردم و تن او را از چهار چیز مرکب کردم، از تر و خشک و سرد و گرم، از بهر آن که او را از خاک آفریدم و خاک خشک است و رطوبت او از آب است و حرارت او از نفس است و برودت او از اثر روح است و قوام جسم او به چهار چیز دیگر منوط کردم، سودا و صفرا و خون و بلغم، و ملاک و نظام این چهار به یک دیگر متعلق کردم و این هر قوتی را مسکن آن طبایع کردم. قوت سودا مسکن یبوست کردم و قوت صفرا مسکن رطوبت و خون را مسکن حرارت و بلغم را مسکن برودت، و نشان صحت تن آن باشد که این هر چهار طبایع در او معتدل باشد و نشان بیماری آن باشد که یکی بر یکی غالب شود. شیخ گفت مهمترین کاری در طعام خوردن قوت حلال است و هر چه شرع رخصت داده است آن حلال است، و اگر نه رخصت شرع بودی طلب حلال مردمان را به رنج آوردی، و ادب مؤمن آن است که در طعام منعم را باز بیند و بر آن نعمت شکر گوید مزید نعمت را، و به نیت آن خورد که معاونت طاعت را می خورم، و دست بشوید و مستحب است که در اول لقمه بسم الله بگوید و در لقمه دوم بسم الله الرحمن و در لقمه سوم بسم الله الرحمن الرحیم گوید، و همچنان که تن را تبایه است و چون تغییر می پذیرد سعی می کنند در درمان او، همچنین دل را تبایه است، شهوت و غفلت و هم و حزن و کاهلی، این جمله عوارض و تغییر دل است. چون این تغییرات بر دل ظاهر شود، در درمان او سعی نمودن از اهم مهمات است، و درمان دل به نماز باشد و به ذکر بسیار، و بباید دانست که ذکر خدای تعالی درمان همه دل هاست. بعضی فقرا باشند که در وقت طعام خوردن سورتی قرآن آغاز کنند، نگاه داشت وقت را تا نور ذکر با طعام به اجزای غالب برسد تا در دل هیچ تغییر پیدا نکند. ضیاءالدین گفت: من هرگاه که طعام خورم در نماز باشم، یعنی از سر حضور طعام خورم و به دل حاضر حضرت عزت باشم، و بعضی آن باشند که در وقت طعام خوردن به ذکر مشغول شوند و بعضی آن باشند که به فکر مشغول باشند و در دندانها اندیشه کنند که بعضی شکننده است و بعضی برنده است و بعضی خورد کننده است، و در آن اندیشه کنند که حق تعالی در دهان تعبیه کرده است از آب شیرین تا ذوق را متغیر نگرداند، و همچنان که آب شور در چشم آفریده است تا پی را نگاه می دارد. شیخ در بیان آداب اکل گفت: ادب آن است در طعام خوردن مبدأ به نمک، که رسول صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام گفت که ای علی، چون طعام خواهی خورد مبدأ به نمک کن، و چون خوردن به آخر رسد ختم به نمک، که نمک شفای درد هاست و 70 درد و علت از اندرون زائل کند، و اول بسم الله بگوید، و چون اصحاب بر سفره جمع شوند تا مقدم اصحاب مبدأ نکند اصحاب ابتدا نکنند و به دست راست خورند. رسول گفته است که چون طعام خوری به دست راست خور و آب نیز به دست راست بیاشام، و هر آنچه از دوستان خواهی گرفت به دست راست گیر، و چون چیزی به کسی دهی به دست راست دهی که شیطان کارها به دست چپ کند، و بر سر سفره سخن نگویید و تا خوان نهاده باشد برمخیزید، و چون نان پیش شما بنهادند منتظر نان خورش مباشید که حق تعالی نان را گرامی کرده است، و بدانید که سرکه نانخورش پیغامبران پیش از من بوده است، و چون فارغ شوید دست بشویید، که اگر کسی شب بخسبد و دست از شوخ طعام پاک نکرده باشد، اگر دردی و رنجی به وی رسد گو ملامت نفس خود کن، و خلال بکنید که خلال کردن از پاکی است، و از پاکی ایمان تولد کند، و ایمان مرد را به بهشت رساند، و از تکلف اعتراض کنید که من و جمله پرهیزگاران امت من از تکلف دور باشیم، و تا شما را به طعامی نخوانند مروید، و اگر بروید حرام خورده باشید، و چون از طعام فارغ شوید الحمدلله بگویید، و چون دست خواهید شست اشنان و صابون به دست راست بگیرد و هر آنچه به خلال از دندانها بیرون کند بیاندازد، و در وقت نشستن مسکینوار بنشیند، و اگر کسی او را به مهمانی خواند سرباز نزند کبر و بزرگی را، و برود که آوردن که حسن ابن علی به قومی فقرا بگذشت و ایشان دریوزه کرده بودند و می‌خوردند. گفتند: ای پسر رسول خدای، با ما موافقت کن. از اشتر فرود آمد و با ایشان موافقت کرد و گفت: ان الله لا يحب المستكبرين، و خوردن با یاران فاضل‌تر است از خوردن با عیال.